بسم الله الرحمن الرحیم. مصنف فرمود که ما در تجربیات خودمون کشف کردیم که چهار عالم داریم. یکی عالم انوار قاهره یعنی عالم عقول، دوم عالم انوار مدبره یعنی عالم نفوس، سوم عالم برزخان که اسمش عالم حس هم گذاشتیم، برزخان یعنی عالم عنصر و فلک که مجموعه را عالم حس گفتیم، و سوم عالم چهارم عالم صور معلقه که همون عالم مثاله و عالم خیال هم نامیده میشه، و گفتیم که این عالم چهارم بسیار وسعتش عظیمه و از نظر وسعت قابل مقایسه با عالم حس نیست. تا اینجا بحث جلسه گذشتمون بود که دربارش دو تا مطلب باید اضافه کنیم. مطلب اول این که در جلسات گذشته گفته بودیم که عالم سه تاست، یکی عالم نور، یکی عالم ظلمت و یکی هم عالم زلال، زلال یعنی سایه. نور رو تطبیق کردیم بر عالم عقول و ظلمت رو بر عالم حس که همین عالم برزخانه، زلال رو بر عالم مثال. چطور شد که در اینجا چهار تا عالم پیدا شد در حالی که قبلا گفتیم سه تا عالم؟ جواب اینه که منافاتی بین آنچه که اینجا گفته میشه و آنچه که قبلا گفته شد نیست، زیرا که در گذشته ما عالم نور رو مطرح کردیم و در اینجا عالم نور رو به دو عالم تقسیم کردیم، یکی عالم انوار قاهره و دوم عالم انوار مدبره. عالم ظلمت همون عالم برزخانه، عالم زلال هم که همون عالم صور معلق است. چیزی ما اضافه نکردیم جز این که عالم نور رو به دو قسم انوار قاهره و انوار مدبره تقسیم کردیم. مطلب دوم این که عالم خیال رو یعنی عالم مثل رو ما عالم عظیم الفسحه یعنی عظیم الوسعه دانستیم. و این با اون خصوصیتی که برای عالم مثال و برای موجود مثالی هست سازگاره، چون گفته میشه موجود مثالی از ماده خالیه اما از مقدار خالی نیست، مشتمل بر مقدار هست. پس مانعی نداره که ما عالم مثال رو دارای وسعت عظیم بدونیم، چون در عالم مثال مقدار مطرحه اگرچه ماده مطرح نیست. خب اینا مطلب دو مطلبی بود که باید به مطالب گذشته اضافه می شد. اما بحثی که باقی موند این بود که آنچه که در عالم مثال مطابق و برابر با همین موجودات عالم حسه. اگر در عالم حس فلک داریم، در اونجا هم فلک داریم. اگر در اینجا کوکب داریم، اونجا هم کوکب داریم. اینجا عناصر بسیطه داریم و عناصر مرکبه، اونجا هم عناصر بسیطه داریم و عناصر مرکبه. عناصر مرکبه اینجا عبارت از معدن و نبات و حیوان و انسانن، عناصر مرکبه اونجا هم همچنین عبارت از معدن و نبات و حیوان و انسانن. منتها در عالم مثال ما چیزهایی داریم که در این عالم نداریم که اونها رو بعداً تذکر میدیم. الان چیزی که میخوایم بیان کنیم اینه که عناصر و مرکبات عالم مثال یعنی معدنیات و نباتاتش دارای نفس نیستن، اما حیواناتش دارای نفسند. با این مثل همین حیوانات عالم حس و مثل معدنیات عالم حس، عناصر عالم حس نفس ندارن، عناصر اونجا هم نفس ندارن. مرکبات معدنی اینجا نفس ندارن، مرکبات معدنی اونجا هم نفس ندارن. نباتات هم همینطور، نباتات البته نفس دراکه ندارند، اونجا هم همچنین. حیوانات اینجا نفس دارن، اونجا هم نفس دارن، انسان هم اینجا نفس دارن، اونجا نفس دارن. تفاوت در اینه که حیوانات اینجا نفس حیوانی دارن، حیوانات آنجا نفس ناطقه دارن، یعنی مثل نفس انسان. فقط تفاوت همینه و الا از بقیه جهات بینشون تساویه. علت اینکه حیوانات اونجا هم نفس ناطقه دارند بنابر قول تناسخیه، علتش اینه که نفوس ناطقه اینجا به اونجا منتقل شده و نفوس ناطقه اینجا رفته به ابدان حیوانات اونجا متصل شده. ولی بنابر نظر کسانی که تناسخ رو قبول ندارند، بنابر اینو ناقص گفتن، بنابر قول کسانی که تناسخ رو قبول دارند نفوس ناطقه از این ابدان انسانیه منتقل شدن به ابدان حیوانیه تو همین عالم حس، بعد از ابدان حیوانیه منتقل شدن به ابدان حیوانیه تو عالم مثال. همین نفوس ناطقن که بعد از این که در ابدان حیوانیه دنیایی سیر کردن رفتن تو ابدان مثالی. اما بنابر قول کسانی که معتقدن که تناسخ اتفاق نمیفته، میگن نفوس ناطقه انسانی از بدن خودشون تو این دنیا مفارقت میکنن و بدون انتقال به ابدان حیوانی این دنیا منتقل میشن و ابدان حیوانی مثالی در اون عالم مثال. پس هر دو معتقدن که نفوس ناطقه‌ای که در حیوانات هست منتقل از زمین، از این عالم شده، از عالم حس منتقل شده. منتها تناسخیه میگه بعد از این که دورانی رو در ابدان حیوانی دنیایی گذرون منتقل میشه به عالم مثال. منکرین تناسخ میگن بدون این که در ابدان حیوانی دنیایی انتقالی براش پیش بیاد، مستقیما از بدن انسانی منتقل میشه به ابدان حیوانی عالم مثال. در عالم مثال حیوانات گوناگونی هست که این نفوس ناطقه بر حسب اون اخلاق مضمونه‌ای که دارند اون ابدان حیوانیه رو انتخاب میکنن. بعضیا مثلا بدن حیوانات درنده رو انتخاب میکنن، بعضیا چرنده رو انتخاب میکنن، بعضیا مثلا فرض کنید که حشرات رو انتخاب میکنن، دیگه طبق اون صفات مضمونه‌ای که اینجا دارن اونجا به ابدان آماده منتقل میشن. نه، انتخاب با خودشون نیست، انتخاب طبیعی است. یعنی اگر حریص باشه باید به بدن حیوان حریص منتقل بشه، بدن حیوان حریصی که در اون عالم مثال مثلا قبلا گفتیم خنزیر یا مورچه مثلا یا حتی موش. و اگر مثلا فرض کنید متکبر باشه به بدن شیر منتقل میشه، بالاخره به مناسبت اون صفت مضمومی که داره. بعضی از نفوس ناطقه انسانی که به درجه کمال نرسیدن و لایق نشدن که به عالم عقل مسافرت کنن، اینها رو هم وارد عالم مثال میکنن، اما اینا رو دیگه منتقل به ابدان حیوانات نمی کنن، اینا رو منتقل به ابدان انسانی که در اون عالم موجودن می کنن. پس دو جور نفس رفت در عالم مثال، یکی نفوسی که دارای صفات مذمومه هستند، اینها به ابدان حیوانیه تعلق می گیرن، حالا چه در ابدان حیوانیه دنیایی نقل و انتقال پیدا کرده باشن چنانچه تناسخیه میگن، چه انتقال پیدا نکرده باشن. قسم دوم نفوسی هستن که متوسطن، از اخلاق مذمومه خالین، که قبلا هم توضیحشون داده شد. اینها چون شرافتی ندارن که به عالم عقل برن و چون خصتی هم ندارن که در ابدان حیوانات وارد بشن، اینها رو به ابدان انسانی که در عالم مثال آمدن منتقل میکنن.
عالم مثال
ندارم، مثل همینجا دیگه، مثل اینکه تناسخیه میگن حیوانی متولد میشه نفسی نداره، نفس انسانی رو بهش میدن. تناسخیه اینطور میگن دیگه، نه نفسی برای حیوان هست و بعد نفس انسان به اون منتقل میشه، این که غلطه. میگن این حیوان نفسی ندارد، به محضی که متولد شد یعنی آماده نفس گیری شد نفس انسانی بهش میدن تو این دنیا. اونجا هم همینطوره، اونجا هم ساخته میشه نفسی نداره، وقتی که این نفس از اینجا مفارقت کرد به اون میدن. یه نفوس ناطقه دیگری هم در عالم مثال هست غیر از این دو نفس ناطقه که توضیح دادیم، و اون نفوس ناطقه است که به ابدان انسانیه مستقیما و از ناحیه افاضه عقل مرتبط میشه بدون اینکه دورانی رو در عالم حس گذرونده باشه. یعنی اصلا به طور مستقیم خود عقل نفسی رو افاضه میکنه بدون اینکه نفس بیاد تو عالم حس و مدتی در ابدان حسی به ابدان حسی مرتبط باشه، مستقیما مرتبط میشه به نفوس عالم، به ابدان عالم مثال. پس در عالم مثال سه جور نفس ناطقه ما داریم. یکی نفس ناطقه، دو تا نفس ناطقه که از عالم حس منتقل شدن، یکیشون به ابدان حیوانات تعلق گرفته، یکیشون به ابدان انسان ها. سومی نفس ناطقه که مستقیما از عقل افاضه میشه بدون اینکه دورانی رو در عالم حس گذرونده باشه. این خلاصه اتفاقاتی که در عالم حس میفته، در عالم مثال میفته، خلاصه توضیحاتی که ایشون در اونجا دادن. حالا درسته غلطه اینا رو من جلسه گذاشتم عرض کردم، اینها یا طبق مشاهدات اینهاست یا طبق تخیلات اینهاست، ما چون نمیتونیم رد کنیم نمیتونیم اثبات کنیم فقط میخونیم و رد میشیم. اما اینکه حالا اینا حرفا درسته یا غلطه کاری نداره.
نفس سومه برای چی درست کردیش
بوده؟ حتما یه لیاقتهایی بوده، حتما یک بالاخره فیض نباید منحصر بشه به نفسی که از عالم حس منتقل به عالم مثال بشه. نفوسی هم ممکن است که مستقیما وارد عالم مثال بشن، این موجودات ممکن رو فیاض باید افاضه کنه. همونطور که موجودات منتقله به عالم مثال داریم، موجودات غیر منتقله به عالم مثال هم موجودات ممکنن، اگر ممکنن باید افاضه بشن. پس این که ما میبینیم نفوس ناطقهی مستقیما افاضه میشن به خاطر اینه که ممکنه افاضه شدنشون و فیاضم در مورد موجوداتی که ممکنه بخل نداره افاضه شدن. بله سوبر ملاقه جا نداره، عالم حس فقط جا داره، عالم حس هم جا نداره. عالم حس مجموعه عالم حس مکان نداره. بله اجزای عالم حس مکان دارن، مثلا میتونی بپرسین زمین کجاست، مثلا قمر کجاست، یا فلان انسان در کجای زمینه. اجزای عالم حس رو میتونید سوال کنید که کجاست، ولی خود کل عالم حس، مجموعه عالم حس، چون یه عالم تامه مکان نداره. عالم مثال هم مکان نداره، موجودات درونیش هم مکان ندارن، چون مجرده منتها مجرده برزخیه. بله این هستش اینطور، ولی لزوم نداره حتما اینطوری باشه. نه مشکلی پیدا نکرده. ببینید ایشون التزام نداد که هرچی نفسه باید بیاد تو عالم حس بعدن منتقل بشه به عالم مثال. اینو کجا التزام داد؟ گفت موجود نفوسی که در عالم حسن اگر کامل باشن به عالم عقل مسافرت میکنن، اگر ناقص باشن یا متوسط باشن، گفت متوسط باشن به ابدان فلکی، ناقص باشن به ابدان مثالی. حالا میگه متوسطین هم میتونن به ابدان انسانی و مثالی منتقل بشن. این نفوسی هستن که تو عالم حس آمده باشن، اما نگفت همه نفوس باید بیان تو عالم حس باید برن عالم مثال. خب بنابراین اشکالی نداره که مستقیما عقلی در عالم مثال نفسی ایجاد کنه. جنسش نه، سنخش یکیه ولی جنسش مادی نیست، مثالیه. ابدان برزخیه، منتها سنخش مثلا سنخ انسانیه، سنخ حیوانیه، حیوانات مختلف، منتها جنس این جنس نیست، چون این ابدان دنیایی از ماده، سلام علیکم، ماده عنصری آفریده شده، اونجا از ماده عنصری آفریده نشده. جسم برزخی، جسم برزخی مثل همون جسمی است که تو خواب میبینیم اونجوری. بله ابدانه، جسمه، بدنه، بدنه، چون نفس رو گرفته، هر چیزی که نفس بگیره میشه بدن. جسم هم که هست، اما ماده نیست، جسم عنصری نیست، جسم برزخی. ما اجسام مختلف داریم، جسم عنصری داریم، جسم فلکی داریم، جسم برزخی داریم، همه اینا جسمن. اون بدنی که در اونجاست بدن هست چون متعلق نفسه، جسم هم هست منتها جسم برزخیه، نه جسم فلکی یا جسم عنصری. اون هم بدنه دیگه، اون هم بدنه، منطقه تکاملش ممکنه یه جور دیگه باشه. نفسی که به بدن مثالی تعلق میگیره بالاخره تعلق به بدن گرفته. ما معتقدیم که انسان ها در عالم برزخ به تکامل هم میرسن، یعنی تکامل منحصر به عالم حس نیست، در عالم برزخ هم تکامل هست. در عالم قیامت مشکل داریم که آیا تکامل هست یا نه. در عالم برزخ تکامل هست چون بدن تعلق به جسم برزخی داره. در عالم مثال هم که همون عالم تقریبا حالت عالم برزخو داره و بدن بدن مثالیست، تکامل هست، اشکالی نداره. منطقه تکامل یه جور دیگه از غیر از تکامل است که در این عالم حس اتفاق میفته. لزومی نداره که حتما تکامل همشون یکسان باشن. البته ما موظفیم که اشکالات رو از کلامیشون برطرف کنیم، ولی موظف نیستیم که حرفیشون رو اثبات کنیم، چون ممکنه حرفش درست نباشه. البته خودشون عرض کردن در جلسه گذشته که در رساله فارسی میگه من اونجا رفتم، تو اون عالم مثال رفتم، خیابوناشم بلدم و افرادم دیدم. خب اگه دیده باشه حرفا رو از روی دیدن میزنه، خب البته برای خودش ارزش داره، برای ما بازم اثبات شدنی نیست. خب مگر اینکه ما بهش کاملا معتقد باشیم، بگیم حرفات درسته و دیدهات هم درسته، برداشت هم درسته، چون ممکنه ما آدم صادقی بدونیمش، ولی بگیم برداشت درست نیست، مثلا یه چیزایی دیدی که تخیل کردی و واقعیت نداشته. خب این یکی دو خط خونده بودم ولی دوباره میخونمش. سطر 17 هم، صفحه 491، سطر 17 هم. و هو عالم المثال و الخیال، یعنی این چهارمین عالم که عالم صور معلقه ظلمانیه و مستنیره، عالم مثال است و به تعبیر دیگه عالم خیال است. و هو عالم عظیم الفسحه، عرض کردم فسحه به معنی وسعت، هم وزنن هم معنن، هم وزنش با وسعت یکسانه هم معناش یکیه. غیر متناهن، اینقدر بزرگه که نامتناهی. شاید منظور از نامتناهی نامتناهی واقعی نباشه، نامتناهی یعنی قابل اندازه گیری نیست، اینقدر بزرگه که قابل اندازه گیری نیست، بشر نمیتونه اندازشو تعیین کنه. یهزو هزو عالم الحسه فی البرزخین به جمیع ما فیه ما. یهزو هزو یعنی یطابق عالم الحس را، مطابقت کامل، مطابقت 100%، مطابقت کامل دارد با عالم حس در برزخین، یعنی برزخ فلکی و برزخ عنصری. همونطور که در این عالم برزخ جسم، برزخ عنصری داریم و برزخ فلکی داریم، در اون عالم هم برزخ عنصری و برزخ فلکی داریم. افلاک اینجا 7 تا، افلاک اونجا 7 تا، یا افلاک اینجا 9 تا، اگر اون ثوابت و محدد الجهات حساب کنیم اونجا به افلاکش 9 تا است. به جمعی یعنی مع جمعی ما فیه ما، فیه ما یعنی فی البرزخه، با تمام آنچه که در برزخه نه، یعنی با تمام آنچه که در افلاکه و با تمام آنچه که در عناصره، که آنچه که در افلاک است عبارت است از کواکب و آنچه که در عناصر است عبارت است از مرکبات. من الکواکب و المرکبات، کواکب ما فی الافلاکه، مرکبات ما فی العناصره. مرکبات رو معنا می کنن من المعادنه و نبات و حیوان و انسان، که اینا همه در اون عالم مثال هم هستند، همونطور که در عالم حس هستند. و یزید و علیه، ضمیر یزید و برمیگرده به عالم المثال، علیه برمیگرده به عالم الحس، یعنی یزید و عالم مثال بر عالم حس به اشیایی که سیجی الاشاره علیه، یعنی علاوه بر اون چه که در عالم حس هست که همه در عالم مثال هستن، در عالم مثال چیزهایی هست که در عالم حس وجود نداره، که اینا انشاءالله توضیح میدیم. البته من جستجو کامل نکردم ببینم اینو کجا توضیح میده. تو این فصل، همین فصلی که الان درش هستیم، یه مختصری توضیح داره، در فصل پنجم هم یه چیزهایی میگه، حالا شاید در غیر این دوتا هم باشه. خب اما العناصر و مرکبات عالم المثال فلا نفوس لها، عناصر اینجایی نفسی ندارن، عناصر عالم مثال نفس ندارن، مرکبات معدنی اینجا نفس ندارن، مرکبات معدنی اونجا هم نفس ندارن، همچنین نباتی. اما عناصر و مرکبات عالم مثال فلا نفوس لها، نفسی براشون نیست، مثل همین مرکبات و عناصر همین عالم ما. لکن لها ارباب و انواع این من العقول، ارباب و انواع دارن که همون عقول ارضیه باشن، همونطور که مرکبات و عناصر اینجایی ارباب و انواع دارن. از این جهت تفاوتی بین عالم حس و عالم مثال نیست، اما تفاوت از اینجا شروع میشه. اما حیوانات عالم مثال علی اختلاف انواعها، با تمام انواعی که دارن، حشره باشه یا حیوان معمولی باشه، حیوان دریایی باشه، خشکی باشه، درنده، کرنده، هر چی هست، فلها نفوس و ناطقه که انسان عالم المثال، اونها دارای نفوس و ناطقه هستن، مثل این که انسانهای عالم مثال هم دارای نفوس و ناطقه هستن. این جهتش، این جهت عالم فرق، عالم مثال فرق داره با عالم حس. یعنی در عالم مثال حیوانات نفوس و ناطقه دارن، در حالی که در عالم حس بنابر قول تناسخی نفوس و ناطقه دارن، ولی بنابر قول غیر تناسخی نفوس و ناطقه ندارن.
این مرکبات رو ما معنی کنیم
نه، مرکبات رو همون معدن و نبات معنی کنید، و نفوس رو هم نفوس ناطقه بگیرید. فلا نفوس لهای، نفوس درناکه، ناطقه کار نداریم، نفوسی که بتونن درک بکنن نداره. بله، نبات نفس داره، البته نبات و نفسشو اسمشو نفس گذاشتن، ولی و در واقع نفس نیست. نفس اونیست که درک بکنه، به نظر ایشون نفس اونیست که درک بکنه. فلا نفوس لها یعنی مدرکی براشون نیست، نفس نباتی هم که مدرک نیست. حالا اگه اسمشو نفس گذاشتیم که دنیا، حالا یه اسم اصطلاحه، و الا اگر حساب کنید اون چه که در همین عالم حس نفس دارد حیوان است و انسان، اونی هم که اونجا نفس داره حیوان است و انسان. نبات اینجا هم نفس نداره، اونجا هم نفس نداره، منتها اسم اون چرا که اینجا داره اسمش کشین نفس، چون نفس اگه موجود در راک بگیرید نبات هم نفس نداره بنابر نظر آقایون. خب اما عرض میکردم که حیوانات عالم مثال همشون نفس ناطقه دارن، اما حیوانات عالم حس بنابر قول تناسخی نفس ناطقه دارن. اونا معتقدن که نفس ناطقه انسان ها منتقل شده به ابدال حیوانات، اما کسانی که منکر تناسخن در حیوانات عالم حس نفس ناطقه قائل نیستن. این تفاوت بین عالم مثال و عالم حس هست، بنابر نظر تناسخی تفاوت نیست. بنابر نظر تناسخی هم عالم مثال و حیوانات عالم مثال نفس ناطقه دارن، هم حیوانات عالم حس نفس ناطقه دارن. اما بنابر قول منکرین تناسخ تفاوت بین حیوان مثالی و حیوان مادی هست، حیوان مادی نفس ناطقه نداره، حیوان مثالی نفس ناطقه داره. همشون رب و نوع دارن.
رب و نوعی که
مثلا مدبر انسانه، مدبر انسان مثالی هم هست، فرق میکنه، رب و نوع انسان مثالی و رب و نوع انسان مادی دارست، شاید هم یکی باشه، البته توضیح داده نشده، احتمال دارم یکی باشه، ولی یه موجود مجرده دیگه، احتمال داره یکی باشه، البته ایشون توضیح نداده هیچی، شاید در گذشته بیانشو داشتیم. ارباب انواع افلاک رو قبلا گفتیم، اینکه که من تو ذهنمه، برای افلاک مادی که مربوط به این جهان هستند ارباب انواعی قابل قائل بودیم، برای افراد مثالی شاید ارباب انواع دیگه من الان یادم نیست قائل شدیم. اگر اونجا ما دو تا ارباب انواع قائل بشیم، در بقیه موجودات هم دو تا ارباب انواع قائلیم. اگر ما در افلاک که الان من تو ذهنم هست که بحث کردیم، اگر در افلاک ما دو تا ارباب انواع قائل شدیم، یعنی برای فلک نهم مثلا مادی یه رب و نو داشتیم، برای فلک نهم مثالی یه رب و نوع دیگه داشتیم، میتونیم بگیم ارباب انواع موجودات مثالی و ارباب انواع موجودات مادی دوتان. اگر اونه یکی گرفتیم بقیه هم یکی، حالا باید مراجعه کنیم ببینیم ایشون چی گفته اونجا. و هم حیوانات و یعنی حیوانات عالم مثال علی اختلاف انواعها فلها نفوس و ناطقه مثل انسان عالم مثال، که او هم نفس ناطقه دارد. خب اکثر هذه النفوس و اکثر هذه النفوس یلتی، این اکثر که میگه در مقابل اون اقلیست که بعدن توضیح میدیم. اکثر نفوسی که وارد عالم مثال شدن از عالم ماده و حس وارد عالم مثال شدن، اقلش رو هم عقل مستقیما افاضه کرده بدون اینکه ابتدا وارد عالم حس بشن، از ابتدا وارد عالم مثال شدن که همون قسم سومی است که عرض کردم. و اکثر حاضر نفوس، این نفوس ناطقه‌ای که رفته تو که در عالم مثال است، یا و عبدانه حیوان مثالی یا و ابدان انسان مثالی تعلق گرفته، اکثر این نفوس هی التي انقطع تعلقاتها عن ابدان الحیوانات ان كان النقل حقا او عن الابدان الانسانيه ان كان باطلا. این اکثر این نفوسی که رفتن تو عالم مثال، اکثر نفوسی که ناطقی که در عالم مثالن، نفوسی هستن که تعلقاتشون از ابدان حیوانات اینجایی قطع شده اگر نقل یعنی تناسخ حق باشه. اگر تناسخ حق باشه، نفوس ناطقه از ابدان انسانی به ابدان حیوان دنیایی منتقل شده، از ابدان حیوان دنیایی رفته عالم مثال، یا از ابدان انسانی مستقیما کنده شده و رفته به عالم مثال، ان کان یعنی اون نقل و تناسخ باطلن. اگر تناسخ باطل باشه، این نفوس ناطقه ای که رفتن تو عالم مثال مستقیما از ابدان انسانی اینجا رفتن اونجا، بدون اینکه تو این دنیا در ابدان حیوانی نقل و انتقال پیدا کنن. ثم تعلقت، بعد که از اینجا رفتن، حالا چه از ابدان حیوانی کنده شده باشن چنانچه تناسخیه میگه، چه از ابدان انسانی مفارقت کرده باشن چنانچه منکرین تناسخ میگن، علی حال وقتی از اینجا قطع کند، ثم تعلقت به ابدان حیوانات ذلک العالم، بعد رفته به ابدان حیوانات اون عالم مثال تعلق گرفته. اگر نفسی بوده دارای صفت مذمومه، رفته به ابدان حیوانات تعلق گرفته. اگر نفس متوسط بوده، رفته به ابدان انسان‌های اونجا تعلق گرفته. بله، تعلقت ثم تعلقت به ابدان حیوانات اون عالم مثال، الا حسب ما بقی فیها، یعنی در این نفوسی که منتقل میشن به عالم مثال، من الملکات بیان ما بقی است، بر حسب ملکاتی که در این نفوس باقی است. ان کانت مذمومتن، اگر این نفوس نفوس بدی باشن منتقل میشن به ابدان حیوانات. این ان کانت مذمومتن قید تعلقت به ابدان حیواناته، تعلقت به ابدان حیوانات بر حسب ملکاتشون، ان کانت این نفوس مذمومتن. تکامل پیدا کرده، بله تکامل پیدا کرده دیگه، هیچ نفس انسانی در همین دنیا بنابرای قول تناسخ و ابدان حیوانات منتقل میشه تا تکامل پیدا کند، و هیچ بدن حیوانی در این دنیا قابلیت اخذ اون نفس رو نداشته باشه، اون وقت میفرستنش به ابدان حیوانی بالاتر که در عالم مثال. توجه میکنید؟ بازم هنوز کامل کامل نشده، فقط به حدی رسیده که ابدان حیوانی مادی قابلیت او رو ندارن، ولی کامل کامل نشده، لذا منتقل میشه به ابدان حیوانی اون عالم که لیاقت این نفس رو دارن، تو اونجا باز به تکامل میرسه تا اینکه قابل بشه که بره به عالم عقل. خب گفتیم تعلقت این نفوس به ابدان حیوانات ان کانت مذمومتن، و تعلقت این نفوس ناطقه‌ای که از ابدان انسانیه منتقل میشن به عالم مثال، تعلقت در عالم مثال به ابدان بشریه‌ای که در اعلی طبقات انسانن، یعنی ابدان بشریه کامله، نه کامله یعنی طبقات بالا، این کانت متوسطتن فی الفضیلت، این این کانت متوسطتن فی الفضیلت باز متعلقه به تعلقتیست که بر سر ابدان درش آوردیم، و تعلقت بالابدان البشریه این کانت متوسطتن فی الفضیلت، این نفوس ناطقهی که از اینجا میرن عالم مثال اگر متوسط در فضیلت باشن تعلق میگیرن به ابدان بشریت. اما کدوم ابدان؟ ابدانی که فی اعلی طبقات انسانه. اینو دقت بکنید، چون انسان هایی که در درجه عقلی هستند که به کمال لایق انسانی رسیدن، اینا اصلا بدن ندارند، اینا عقل شدند و رفتن عالم عقل، و گفتیم ظهور پیدا میکنن در عقول عالیه، ابدانشون ابدانشون تقلا ابدان چه نیست، هر چی اسمشو بذارید مظاهرشون همون عقول عالیه هستن، اینا اصلا ابدان ندارن. موجودات انسانی متوسط ابدان دارن، ابدان اونها در طبقه عالیه هست، یعنی بالاترین بدنه دیگه. از اون بالاترین بدن که بگذاریم دیگه بی بدن میشن، نفوس بالاتر دیگه اصلا بدن ندارن. پس انسانهای متوسط اگرچه نفسشون متوسطه ولی ابدانشون اعلال ابدانه، نفسشون اعلی نفوس نیست ولی ابدانشون اعلی ابدانه. نفس اعلا اصلا بدن نداره، نفس متوسط اعلی بدن رو داره، نفوس پایین تر بدن های پایین تر رو داره. پس این که گفته به ابدان بشریه که در اعلی طبقات انسانن منتقل میشه، این حرف خلافی نیست، چون ابدان طبقات عالی انسانیه مخصوص نفوس متوسط است. خب تا اینجا درباره نفوس ناطقه‌ای که از عالم حس وارد عالم مثال شدن بحث کردیم، که بعضی هاشون که شرافتشون کمتر بود به ابدان حیوانات مثالی تعلق گرفته بودن، بعضی ها که شرافت متوسط داشتن به ابدان انسانی عالم مثال تعلق گرفتن. حالا یه نفس سومی رو هم اضافه میکنیم، و یجوز ان یکون بعض هذه النفوس الناطقه من فیض العقل المختص افاظته به عالم المثال. جایز است، ممکن است که بعضی از این نفوس ناطقی که در عالم مثال موجودن منتقلی انتقالی از عالم حس نباشن، بلکه مستقیما از فیض عقل مفیض صادر شده باشن، عقلی که افاظش مختص به عالم مثاله، یعنی یه عقلی افاظش به عالم حس مرتبطه، یعنی در عالم حس افاظه می کند نفوس را، نفوسی که او افاظه کرده بعدا منتقل به عالم، بعضیشون منتقل به عالم مثال میشن، بعضیشون هم که میرن عالم عقل. اما یه عقلی داریم که افاظش اختصاص به عالم مثال داره، او هر نفسی که افاظه میکنه در عالم مثال افاظه میکنه، با عالم حس ارتباطی نداره. خب اینم مستقیما نفوس رو وارد عالم مثال میکنه بدون اینکه این نفوس اولا وارد عالم حس شده باشند. اکثر این یجوزان یکون در مقابل اکثر هذه النفوسی که اول خط خوندیم، که اکثر این نفوسی که در عالم مثالن نفوس انتقالی هن. و جایز است که اقلشون نفوس غیر انتقالی باشد، یعنی جایز است ان یکون بعضی این نفوس ناطقه از فیض عقلی که کاری به عالم حس نداره، همه کارش با عالم مثاله، که او مستقیما در عالم مثال نفسی افاظه میکنه بدون اینکه نفسش قبلا در عالم حس رفته باشه. تمام شد. اون نفسی که در عالم مثال میاد دیگه آلودگی های عالم حس رو از اول واجد نمیشه، از اول شروع به کمال میکنه، به استکمال شروع میکنه، استکمالی که از عالم مثال به بالا شروع میشه، بله آلودگی های عالم حس براش پیدا نمیشه. بله به افلاک منتقل میشن، قبلا گفتیم که نفوس متوسط به افلاک منتقل میشن، الان داریم میگیم که به ابدان مثالی منتقل میشن، بعدن در پایین همین صفحه که الان داریم میخونیم مطلبی رو میگیم که این تهافت رو حل میکنه، مشکل دیگه باقی نمیذاره. میگیم انوار مدبره فلکیه مظاهری در عالم مثال به وجود میارن و خلق میکنن، و ممکنه مثلا فرض کنید نفس انسانی به این مظاهر تعلق بگیره، که جمع میکنیم بین این دوتا، که هم این نفس مربوط شده به فلک، هم مربوط شده به مثالی که انوار فلکی در عالم مثال درست کردن. البته حالا شاید هم بتونیم بگیم که اون انوار فلکیه در عالم مثال مثالی درست نمی کنن، خود ایشون هم تصریح داره در عالم مثال شاید بتونیم بگیم درست نمی کنه. وقت اگر این رو بگیم میتونیم، اگر این مطلب رو در پایین صفحه بگیم، اون چی که در پایین صفحه میاد مشکل تهافتی رو که الان مطرح کردیم حل نمی کنه. اگر افلاک تونستن، انوار مدبره فلکیه تونستن ابدان مثالی رو در عالم مثال جور کنن و خلق کنن، اون وقت نفوس انسانی به اون ابدان تعلق بگیره، تهافت حله. یعنی قبلا گفتیم اینها به فلک تعلق میگیرن. حالا میگیم به مظاهری که فلک خلق میکنن تعلق میگیرن، مشکلی پیش نمیاد، چون تعلقشون به مظاهر فلکی و تعلقشون به خود فلک تقریبا یکسانه. ولی اگر ما اون چه که بعدن میاد که میگیم نفوس فلکی مظاهری خلق میکنن، مظاهرشون تو همین دنیا خلق کنن، کاری به عالم مثال نداشته میشه، اون وقت این تفاوت حل میشه. البته میرسیم انشاءالله، ولی احتمال داره که بتونیم بگیم مظاهرشون رو تو همین عالم خلق میکنن، ولی مظاهرشون مظاهر مثالیست، چنانچه تصریح داره خودشون، مظاهرشون مظاهر مثالیست. اگه مظاهر مثالیست یعنی در واقع مال اون عالمه، منتها در این عالم ظهور پیدا کرده. حالا اینو برسیم ببینیم چی میشه. نه بینوان بدن، بینوان بدن شاید هم همین تیکه که الان شما اشاره کردید مشکل رو حل کنه، که ابدان حیوانی رو به عنوان بدن، این نفوس ابدان مثالی رو به عنوان بدن انتخاب میکنن و فلک رو به عنوان موضوع تخیل انتخاب میکنن. ولی اگر ابدان مثالی رو انتخاب بکنن شاید دیگه احتیاج به موضوع تخیل نداشته باشه، یعنی همون ابدان مثالی براشون کافی باشه و بهشون اجازه تخیل بده. علی حال این اضطراب باید حل بشه به جوری. شاید هم بتونیم اینطوری بگیم، اگرچه خود ایشون نگفته، نفوس ناقصه به دو قسم تقسیم میشه، نفوس متوسطه و ابدان فلکی مرتبط میشه، اما نفوس ناقصه به دو قسم تقسیم میشه. یه نفوس ناقصه ای که همشون هم به ابدان مثالی تعلق میگیرن، اما این دو قسم داره، یکی نفوس ناقصه ای که خیلی پایینند، اینا به ابدان مثالی حیوانات تعلق میگیرن، یکی نفوس ناقصه ای که یه خورده بالاترن و در ناقص ها متوسط به حساب میان، اینا به ابدان انسانی تعلق میگیرن. چون قبل نمیشون داشت که نفوس ناقصه مطلقا به ابدان مثالی تعلق میگیرن، حالا داره اون نفوس ناقصه رو تقسیم میکنه به دو قسم، یکی که خیلی نقصشون زیاده به ابدان حیوانی مثالی، و اونهایی که نقص متوسط دارن به ابدان انسانی مثالی تعلق میگیرن. وقت اونهایی که متوسطن که از ناقصین اصلا گذشتن، نه ناقص متوسط بلکه متوسط، اونا به ابدان فلکی تعلق میگیرن. این هم باشه مشکل حل دیگه، تفاوتی بینش نیست. این توجیه با مبنایشون هم سازگاره، هرگرچه تصریحی نداره. عرض میکنم اینا رو ما باید تا جایی که میتونیم ازشون دفاع بکنیم، نه حالا اثبات کنیم، تا جایی که ممکنه اشکالات رو برطرف کنیم، تناقضات رو برطرف کنیم تا حرفشون صاف بشه. اما حالا این حرف صاف شده مقبول هست یا مقبول نیست نمیتونیم، میتونیم از اول هم با این تفاوت حرفشون رد کنیم، ولی تا جایی که ممکنه باید توضیح کنیم که تفاوتی در کلامشون نباشه. خب گفتیم که نفوسی از عالم حس، نفوس ناطقی از عالم حس به عالم مثال منتقل میشه، ابدانی هم در عالم مثال موجودند، اون نفوس با اون ابدان ارتباط برقرار میکنند و یه موجود مثالی تشکیل میشه. این موجود مثالی گاهی بعد از این که در عالم مثال تشکیل شد، ظهوری در عالم حس دو مرتبه پیدا میکنه. از ظهورش در عالم حس جن و شیاطین و غول و امثال ذلک پدید میاد، که اینو قبلا هم توضیح میدادیم. از نفس ناطقه‌ای از این عالم حس وارد عالم مثال شده، بدن مثالی در عالم مثال آماده بوده، این نفس رو گرفته، از ترکیب اتحادی که بین این نفس و این بدن حاصل شده یه موجود مثالی در عالم مثال پدید آمده. اون موجود مثالی گاهی ظهورش را در این عالم حس میفرستد و در این عالم حس، در بخشی از این عالم حس ظاهر میشود. ظهورش رو که ما میبینیم، مظهرش رو که ما میبینیم، در واقع همون جنس که دیدیم. وقت به اشکال مختلف هم در میاد، گاهی به صورت انسان در میاد، گاهی به صورت حیوانات در میاد. حیوانات هم نوعهای مختلف دارن که اینو قبلا هم توضیح دادیم. البته بخشای از عالم حس میتونن مظهر این موجودات باشن که تقریبا حالت صیقلی داشته باشن، مثل هوا، مثل آب، مثل سنگ، مرمر و امثال زاله که قبلا توضیح داده شد. وقت این بخشایی از عالم حس باید قابلیت پیدا کنن برای ظهور این موجودات، این قابلیت رو به حرکت فلکی پیدا می کنن. یعنی فلک که داره حرکت می کنه بر اثر تأثیراتی که توی هوا یا تو آب یا تو سنگ و امثال زالش می زاره که ما اون تأثیرات رو نمی دونیم چیه، این قسمت از هوا رو و یا این قسمت از آب رو یا این قسمت از سنگ و این قسمت از عقیق و امثال زالک رو آماده می کنه برای ظهور، برای اینکه قابلیت ظهور اون موجود مثالی رو داشته باشه. اخ موجود مثالی هم در همین شیء قابل ظاهر میشه و ما ظهورش رو که همین شیء قابل میبینیم و فکر میکنیم در واقع یه جنی دیدیم. یعنی جن هم هست در واقع، یه موجود هم هست که قبلا هم عرض کردیم اینا اینطور هم نیست که یه دود خالی باشه، البته به صورت دود، به صورت هوا، به صورت جسم، به همه صورت ها در میان. اما به هر صورت که در آمدن بالاخره ظهوری هستند از همون موجودات مثالی. و من هذه النفوس والمثل المعلقه يحصل الجن والشياطين. من نشئی است از این نفوس که از عالم حس منتقل میشن به عالم مثال، و مثل معلقه یعنی ابدانی که در اونجا آمدن، یعنی از ترکیب این دوتا، از ترکیب این دوتا یحصل الجن و شیاطین با توضیحی که میشه. و من هذه النفوس التي لأهل هذا العالم، نفوسی که مال این عالم حس بوده، ثم فارغت از این از بدن مفارغت کرده و تعلقت به ابدان من ذلک العالم، تعلق گرفته به ابدانی از اون عالم مثال. از این نفوس و مثل معلقه که عبارت از ابدانی است که در عالم مثال موجود بوده و تعلقت به هن نفوس المفارقه التي تعلقت به هن نفوس المفارقه و نفوس المفارقه به اونها تعلق گرفتن. خلاصه مطلب دوباره خود ایشون تکرار میکنه، والمعنى ان منهما، میخواد بگه این والمثل المعلقه عطف بر نفوسه و منی که اون بالا آمده متعلق به یحصله، برای اینکه این رو افاده کنه اینطور گفته والمعنى ان منهما یحصل الجن و شیاطین، از ترکیب این دوتا، ترکیب اتحادی اون نفوس و این مثل، یحصل الجن و شیاطین و نحو و مایه نحو جن و شیاطین من القیلان، قیلان جمع قوله، و ما یعد من ذلک القبیل، آنچه که از قبیل این شیاطین و جن و قول و امثال ذلک به حساب میاد، که مثلا گاهی از اوقات میگن آل، آل یعنی کسی که زنی که تازه زاییده باشه میگن این رو آل، ممکنه مثلا بهش آسیب برسونه. دیو آخه تفسیر همون جنه یا تفسیرش، یعنی ترجمه همون جن و شیطانه. آل ممکنه غیر از قول باشه، غیر از جن و شیاطین باشه. یا مثلا کسانی که غذای خاصی خورده باشن بعدم تاقباز خوابیده باشن، اینا گاهی از اوقات حس میکنن چیز سنگینی رو بدنشون افتاده و به طوری که وقتی بیدار میشن نمیتونن هیچ یکی از اعضایشون حرکت بدن، فقط چشم حرکت میکنه، حد اکثر زبان، بقیه بدن انقدر سنگینه، یعنی یه چیز سنگینی روش افتاده که قدرت حرکت نداره. کم کم این سنگینی برطرف میشه، گویا که اون جنی که روشون افتاده و کم کم رد میشه. طب جدید میگه این همون اثر غذاییست که خوردی و نحوه خوابیست که داشتی. ولی در قدیم اینطور معروف بوده که میگن موجودی روی این انسان میفته، البته تعریفم میشد، برای خود من تعریف میکرد طرفی که مبتلا به این مسئله شد، که شروع کردیم به حمد خوندن، بعد از این که حمدمون به چند تا رسید دیدیم صدایی میاد که میگه سوختم سوختم، حالا اون شنیده بود و میگفت دیدم تنم آروم شد با این هم درست دیدم. حالا راست باشه دروغ باشه خیال باشه اینا من نمیدونم، کار ندارم. اینو گفته شده، گفته شده که بالاخره جنی داریم، قولی داریم، شیطانی داریم، عالی هست، و امثال ذلکین و ما یعد من ذلک القبیل، خواستم اشاره کنم به اینکه مثلا مثل آل که انسان زن تازه زاییده رو آسیب میرسونه، یا مثل اون حیوانی که معتقدن رو بدن انسانی که پرخوربه یا یه جور خورده میفته که اصطلاحا بعضی ها بهش میگن بختک، بختک بهش میگن. بأن یکون لها مظاهر من هذا العالم، این بأن یکون لها تفسیر به یحصل، تفسیر یحصل الجن و شیاطینه، متعلق به اونه و تفسیر اونه، مفسر اونم هست. چجوری یحصل الجن و شیاطین؟ بأن یکون لها، ضمیر لها برمیگرده، جن، شیاطین، قیلان، لذا مؤنث آمده چون به همه برمیگرده، به دوتا بر نمیگرده، به همه برمیگرده. و ان یکون لها، یعنی برای جن و شیاطین و قیلان، مظاهر من هذا العالم، یعنی اجسامی باشند که محل ظهور اون موجودات مثالی بشند. کلما مثال برای مظاهره، اون چه که مظاهر می شود برای موجودات مثالی و این مظهر در واقع جن یا شیطان یا قیلان به حساب میاد چیست؟ کلما اول هوا. مثلا ما هوا رو به عنوان مثل گفتیم، چیزای دیگه هم هست، من گفتیم قبلا در سنگ جلادار هم اینا ممکنه ظهور پیدا کنه، یعنی بخشی از هوا رو میبینید پر شده یا انسانی ایستاده، این بخش از هوا در واقع هواست که داره اون حیوان مثالی رو ظاهر میکنه، مثل اینکه در بخشی از آینه میبینید که پر شده از عکس این انسان، در واقع اون بخش داره ظهور داره، این مظهر میشه برای این انسانی که در او ظهور کرده. یظهرون فیها احیانا، ضمیر فیها به مظاهر برمیگرده، ضمیر یظهرون برمیگرده به جن و شیاطین و قیلان، اینا ظاهر میشن در این مظاهر احیانا، گاه گاهی ظاهر میشن. احیانا یعنی چی؟ یعنی به حسب استعداداتها، احیانا یعنی بعض اوقات، ولی بعض اوقات یعنی چی؟ یعنی به حسب استعدادات ها، یعنی به حسب استعدادات اون مظاهر، مظاهری استعداد پیدا کرده که این موجود در او ظهور پیدا کنه، بر حسب استعداد او هم ظهور پیدا میکنه. اولا باید استعداد ظهور پیدا کرده باشه، ثانیا باید استعدادش استعداد باشد برای ظهور جنی که به صورت انسانه یا جنی که به صورت حیوانه، اونم که به صورت حیوانه به صورت گربه است یا به صورت دیگه است، بالاخره باید همه اینها طبق استعدادی باشد که این قسمت از عالم حس پیدا کرده. استعدادات از کجا پیدا میشه؟ بالحرکات فلکیه، به حسب استعداداتی که این مظاهر به سبب حرکات فلکیه پیدا میکنند، بر حسب این استعدادات اون وقت این موجودات در این مظاهر ظهور پیدا میکنن و ما این مظاهر رو میبینیم و میگیم جن دیدیم، بول دیدیم. بعض مواقعی که اینها استعداد دارن،
بله
همیشه نه، همیشه استعداد کامل نیست، بله مقتضی شرایط باید موجود بشه، استعداد و شرایط همه باید جور بشه تا این موجود ظهور کنه. ظهورش به حسب استعداداته، به حسب استعدادات، اصل استعداد رو باید پیدا بکنه. حالا ممکنه اصل استعداد رو بفرمایید همش همه ی هوا داره، ولی بالاخره باید استعداد این که جنی به صورت انسان در اینجا ظهور کنه یا جنی به صورت گربه در اینجا ظهور کنه، این استعدادات مختلف دیگه، اینو باید پیدا بشه، باید پیدا بشه، این از حرکات فلکی پیدا بشه. شاید اصل استعداد از حرکات فلکی پیدا بشه، نحوه استعداد از حرکات فلکی. نوعاً قدیمی ها وقتی نمیتونستن چیزی رو توجیه کنن به گردن حرکات فلکی میداشتن، گفتن حرکات فلکی تأثیراتی میذاره، بالاخره یه همچی وضعی پیش میاد و خب بعضیش درست بود، مثلا قوس قزح از ناحیه حرکات فلکی بود و از ناحیه همون افتضاحات بارون و خود هوا و اینا به همه با هم دست به دست میدن یه قوس قزحی درست میشد، بعضیش درست بود ولی همش درست نبود. فاذن النفوس الظاهره بالصور المثاليه في تلك المظاهر هي الجن والشياطين. عبارت توجه کنید، با تمام توضیحات، توضیحاتی که داد حالا خلاصه میکنه، نفوسی که ظاهر میشوند به صبر المثالیه، یعنی به سبب صبر المثالیه، یعنی نفوسی که با صبر المثالیه ظاهر میشن. در کجا ظاهر میشن؟ فی تلک المظاهر، در مظاهر هوایی آبی. این نفوس در واقع همون جن و شیاطینه که در آب دیده شده، در هوا دیده شده، ظهور میکنه در این مظاهر. خودش در همون عالم مثاله. این وقتی ظهور میکنه در این مظاهر میشه جن. وقتی ظهور در مظاهر نکرده خودش تو عالم مثاله، دیگه جن نیست. حیوانیست مثالی دارای نفس ناطقه، یا انسانیست مثالی دارای نفس ناطقه. اگر ظهور کرد در این عالم حس، در مظاهر این عالم حس، ظهورش در عالم مظاهر عالم حس میشه جن و شیاطین. تمام شد بحثمون در جن و شیطان و خول و امثال ذلک، به پایان رسید. حالا دنباله بحث عالم مثال رو ادامه میدیم. میفرمان که در عالم مثال سعادات وهمیه وجود داره، یعنی انسانهایی که اجازه دارن منعم باشند، لذت ببرند، اگر وارد اون عالم شدند انسان‌های سعیدی میشن و لذت میبرند، که اینو قبلا هم گفتیم. اما سعادت رو ایشون سعادت وهمیه مینامه، یعنی اونجا میخورند، میخوابند، مینوشند و توجه به صور حسنه میکنن، لذت میبرند و هاکذا. لذت‌های مختلفی که براشون اینجا بود اونجا به یه صورت تکرار میشه، البته به صورتی که مناسب عالم مثاله تکرار میشه، و همه این لذت ها میشن سعادت. پس انسان در اونجا سعادتمنده، انسان هایی که قابلیت دارن که سعادت داشته باشن در اونجا سعادتمندن. اما سعاداتشون رو ایشون میفهمد سعادت وهمیه. شارح میفهمد علت این که مقید کرده سعادت رو به وهمیه اینه که در واقع اونجا اکلی صورت نمیگیره، مثلا یا شربی صورت نمیگیره. به نظر میرسد، شخص تخیل میکند که داره میخوره و تخیل میکنه که مثلا داره مینوشه و از این تخیل لذت میبره، و چه بسا که لذت تخیل بالاتر از لذت احساس باشه، چون تخیل لذتش باطنیست، احساس لذتش ظاهریست و در جای خودش ثابت شده که لذت باطنی قوی تر از لذت ظاهریست. پس در اونجا منعما به لذت های اکل و شرب، منتها اکل و شرب تخیلی نه اکل و شرب حسی، و اما همون تخیلی برایشون لذتی دارد فوق لذتی که اکل و شرب حسی در اینجا دارد. و فیها ای رفع صبر المعلقه. بعد خب در صبر معلقه منظور نیست، در عالم صبر معلقه منظوره، لذا دوباره تفسیر میکنه، یعنی فی عالم مثال. در صبر معلقه یعنی در عالم صبر معلقه که عالم مثال است، سعادات وهمیه موجود است. سعادات وهمیه‌ای که برای متوسطین یا من یجری مجراهم حاصل میشود. من یجری مجرا المتوسطین در عبارت مصنف عبارات بود از زهاد من المتنزهین که قبلا داشتیم، المتوسطین فی العلم و العمل یک و از زهاد من المتنزهین دو. این دو گروه می توانستن وارد عالم مثال بشن و از سعادات برخوردار باشن. سعادات منتها سعادات وهمیست. من الالتزاز بما یشتهون، این سعادات وهمیه رو داره تفسیر میکنه. برای در اون نفوس، در اون صبر معلقه، یعنی در عالم اون صبر، سعادات وهمیهی که برای متوسطین و من یجری مجراهم میتواند باشد ثابت است. اون سعادات وهمیه چیست؟ من الالتزاز به مایشتهون. سعادات وهمیه عبارت از لذت بردن با که میخوان، هرچی که طالب هستن در اختیارشون قرار میگیره و اونها با استفاده از اون چیز لذت میبرن، و لذت هم یعنی سعادت. البته اختلافه که لذت یعنی سعادت یا اینکه لذت منشأ سعادته، که سعادت اهم از لذت باشه اختلافه. نوعا سعادت رو با لذت یکی گرفته، ایشون هم همین کاری کرده. من الالتزاز به مایشتهون رو بیان گرفته برای سعادت وهمیه. و انما سماها، یعنی سعادت رو وهمیتن، از الاکل فیه مثلا، فیه الا عالم مثال، اکلی که در عالم مثال اتفاق میفته. مثلا میخواد بگه اکل رو به عنوان مثال ما ذکر کردیم، اونجا تنها اکل سعادت حساب نمیشه، شرب هم سعادت، نظر هم سعادت، خیلی چیزای دیگه هستش اونجا که لذت بخشه و سعادته. ما اکل رو به عنوان مثال گفتیم. از الاکل فی العالم المثال مثلا لیس و اکل حقیقتا، اکل حقیقی که نیست الا ما لا یخفا، اکل تخیلی است، اکل وهمی است. به این مناسبت سعادت رو سعادت وهمی نامید، زیرا که در اونجا ما از تخیلمون لذت میبریم نه از اون چه که اتفاق میفته، چون اکل اتفاق نمیفته، اکل حسی اتفاق نمیفته، اکل تخیلی اتفاق میفته که اکل تخیلی نوعی تخیله، چون این تخیلی است بهش گفته وهمی. نه واقعی، تخیل وهمی به معنی واقعی نیست، نیست این وهمی به معنی اون وهمی که در منطق گفته میشه که قیاسات وهمی رو ازش میسازیم نیست، این وهمی به معنی تخیلی است، همونطور که عرض کردم، یعنی مرتبه بالاتر از احساس، مرتبه قوی تر از احساس ظاهری. اینجا میخوریم با زحمت مزه رو که غذا رو میذاریم توی دهانمون، اولا زحمت میکشیم بسازیم، بپزیم، درست کنیم، تهیه کنیم، بعد زحمت میکشیم که بجویم تا یه خورده ذائقه‌مون رو تغییر بده و لذت ببریم، بعدم بلعیدنش هم خودش زحمته. اونجا تخیل میکنیم، تخیل زحمت رو نداره. تا تخیل کردیم غذای آماده تو خیالمون، شروع میکنیم به خوردن، مزه‌اش هم حس میکنیم بالاتر از اون چیزی که تو دنیا حس میکردیم بدون زحمت. خب بهتر نیست که مال بالاتره؟ که منظور از سعادت وهمی و لذت‌های وهمی نه لذت‌های بی واقعیت، اینو نمیخواد بگه، لذت‌هایی که واقعیت دارن. همینجا شما الان همینجا شخص تخیل میکنه یه چیزی رو، میبینید لذت کامل میبره بدون زحمت. مثلا حاضر بهش میگن برو فرض کن فلان چیز رو تهیه کن و استفاده کن، زورش میاد میگه نه زحمت داره، ولی تخیلش حاضر انجام بده، ولی تخیل خوشخالیه ها، اونجا تخیل خوشخالی هم نیست، اینجا تخیلیست که وصف عشق میکنه تا نصف عشق گیرش بیاد، اونجا وصف عشق میکنه تا دو برابر عشق گیرش بیاد. ولی اون سعادت وهمیه و من سعادت بی واقعیت و خالی از واقعیت نیست، سعادتی است که تخیل ما که قوی تر از احساس ماست به اون میرسد. خب آیا مثال معلقه اختصاص دارد به همون عالم و در این عالم ما مثال معلقه نداریم؟ جواب اینه که چرا، در این عالم هم داریم، در این عالم هم مثال معلقه داریم، علاوه بر اینکه مثال معلقه در عالم حس در عالم مثال موجودن که اونها دیگه از بین رفتنی نیستن، یه مثال معلقه هم تو این عالم هست که اینا از بین میرن. مثلا اون چی که در آینه ظاهر میشه این مثال معلقه، اون چی که من تخیل میکنم همین تو همین عالم مثال معلقه، اون چی که من در خواب میبینم مثال معلقه، اینا مثال معلقه است که تو همین دنیا موجودن، حادث میشن و باطل میشن، برخلاف مثال معلقه که در اون عالمی که دیگه باطل نمیشه. مثال معلقه که در اینجاست اینا حادث میشن و باطل میشن. مثلا فرض کنید که شما آینه رو در مقابل یه شیء میذارید، مثال معلق تو این آینه میفته، اون شیء رو از مقابل آینه میبرید کنار، یه آینه رو میشکنید، مثال معلق باطل میشه. شروع میکنید به تخیل، مثال معلق در صفحه ذهن شما ایجاد میشه، تخیل رو قطع میکنید، اون مثال معلق قطع میشه و باطل میشه. شب خوابیدیم، خواب میبینیم، مثال معلق ایجاد میشه، بیدار میشیم یا خوابمون تموم میشه، مثال معلق باطل میشه. پس و قد تحصل هذه المثل المعلقه حاصله جدیده و تبطل، گاهی این مثل معلقه حاصل میشوند، حصول جدید یعنی نو حاصل میشه و تبطل و باطل میشه، یعنی حادث میشه و باطل میشه در همین دنیا. کمال المرایا مثل مثلی که در مرایا ظاهر میشه و تخیلات یا مثل مثلی که از طریق تخیلات ایجاد میشه. فإنها تحصل، این مثل حاصل می شوند به سبب المقابله در مرایا و به سبب تخیل حیوانی در تخیلات. یعنی وقتی مرایا مقابل موجود مادی قرار گرفتن، مصولی در اون حاصل میشه. وقتی تخیل حیوانی شروع به فعالیت کرد، مصولی حاصل میشه. ثم تبطل، بعد این مصول چه در مرایا چه در تخیلات حیوانی باطل میشن، یا باطل شدنشون به زوال مقابل است در مرآت و تخیل در تخیلات، اول فساد المرایا و الخیال. فساد و بطلان این صور معلقه از یکی از دو راهه، یا مقابله و تخیل از بین میره، یعنی من تخیلم قطع میشه، آینه از مقابل بودن در میاد، اول فساد المرایا و الخیال، آینه میشکنه، قوه خیال شخص از بین میره، فواسد میشه، بعدم صور خیالیش همون مسال معلقش همه باطل میشه. خب یه مثال معلق سومی هم داریم غیر از مثالی که در مرایا و تخیلاته، مثال معلق سومی هم داریم که اونم تحدث و تبطل، و اون مثالی که در خواب میبینیم، و حکم صور المرئیت فی النوم، حکم صور المرایا و تخیل. صوری که در خواب دیده میشوند حکمشون حکم همون صوریست که در مرآت هست، یا صوریست که بر اثر تخیل به وجود میاد. در چی حکمشون مثل همه؟ فی انها حادثتون که یفیز و حال انوار المجرده، و بعدم باطل میشه. حالا در اینجا در حدوث صور مرئیه یه بحث مختصری ایشون مطرح میکنه که مفصلش رو باید در فصل مربوط به انذارات و مقیبات بخونیم که انشالله در پیش داریم. یه مختصری توضیح میده که چی میشه انسان خواب ببینه، و بعد اون چه که محل شاهدش اینه که صور مرئیه در خواب اینا حادث میشن و بعدم باطل میشن. اینو دیگه دنبال نمیکنه، میره تو این بحث که صور مرئیه چطوری اصلا دیده میشن، چی میشه که انسان خواب ببینه، که ظاهرا نمیرسیم بخونیمش، انشالله باید بذاریمش برای جلسه آینده. فکر میکنم نرسیم، الحمدلله رب العالمین.